آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها، آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
صبحتون پر نشاط و پر انرژی عزیزان شنونده. امروز چهارشنبه است. همکاران خوب من در رادیو تاجیکی برای نوبت صبحگاهی روز چهارشنبه برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های بنده طبق معمول هر روز تقویم تاریخ رو خواهید شنید. پس از اون تکرار گفتار فرهنگنامه تقدیم حضور شما عزیزان میشه. سپس تکرار راه رستگاری رو خواهید شنید و پس از اون همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار صبحگاهی رو خواهیم شنید. در این لحظه تقویم تاریخ رو تقدیم حضورتون میکنیم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 14 اردیبهشت سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 3 شوال سال 1443 هجری قمری و مطابق با 4 می سال 2022 میلادی است. هزار و 16 سال پیش در روز 4 می سال 1006 میلادی خواجه عبدالله انصاری، ادیب، عارف و اندیشمند ایرانی چشم به جهان گشود و 83 سال عمر کرد و در شهر هرات درگذشت. وی معاصر خواجه نظام الملک و ابو سعید عبدالخیر بود. کتاب اسرار و جزوه دل و جان و رساله های قلندر نامه، 7 حصار و محبت نامه از جمله تألیفات اوست. مناجات نامه خواجه عبدالله از لحاظ سادگی گفتار و شیرینی بیان کم نظیر توصیف شده است. رباعیات شیخ عبدالله نیز معروفند. سی و شش سال پیش در روز چهارم می سال 1986 میلادی دولت ببرک کارمل رئیس جمهور کمونیست افغانستان سقوط کرد. ببرک کارمل در سال 1929 میلادی متولد شد و از جوانی وارد فعالیت‌های سیاسی شد و با گرایش به کمونیسم به دلیل فعالیت‌های کمونیستی و مبارزات مخفی علیه رژیم پادشاهی ظاهرشاه در دهه 1950 میلادی به مدت 5 سال در زندان به سر برد. با این حال وی از سال 1956 میلادی به مدت 17 سال در مجلس افغانستان عضویت داشت. کارمل در زمان حکومت دولت نور محمد ترکی به سفارت در برخی کشورهای بلوک شرق فرستاده شد، اما با کودتای دیگری به فرماندهی حفیظ الله امین از بازگشت به افغانستان خودداری کرد. ولی چون روزها به حفیظ الله امین که در صدد نزدیکی به آمریکا و ایجاد تعادلی در روابط افغانستان با شرق و غرب بود بدگمان شدند، موجبات سرنگونی او را فراهم آوردند و طی کودتای 27 دکبر سال 1979 میلادی ببرک کارمل را به جای حفیظ الله امین بر اریکه قدرت نشاندند. آغاز حکومت کارمل در افغانستان با اشغال نظامی این کشور توسط قوای ارتش سرخ شوروی همراه بود، اما این اشغالگری با مقاومت مجاهدان افغانی روبرو شد. نبردهای سنگین مجاهدان افغان تا 8 سال ادامه یافت و در این زمان دولت شوروی در صدد تغییر سیاست خود در افغانستان برآمد. از این رو در نخستین گام در راه این تغییر سیاست، ببرک کارمل را در چهارم می سال 1986 میلادی از ریاست جمهوری برکنار کرد و قدرت را به ژنرال نجیب الله رئیس پلیس مخفی افغانستان سپرد. کارمل در طول 7 سال حکومت خود بیشترین تلاش را در صحنه تبلیغات داخلی و بین المللی برای موجه جلوه دادن حضور نظامی شوروی سابق در افغانستان کرد. کارمل در اوایل دهه 1990 میلادی درگذشت. و 28 سال پیش در روز 14 اردیبهشت سال 1373 هجری خورشیدی دانشمند بزرگ مسلمان آیت الله سید امیر محمد کاظمی قزوینی درگذشت. آیت الله سید امیر محمد کاظمی قزوینی در سال 1296 هجری خورشیدی برابر با 1335 هجری قمری در کویت در بیت علم و تقوا به دنیا آمد. وی در 8 سالگی به همراه پدر دانشمندش به بصره رفت و به تحصیل علوم ادبی و متون فقهی پرداخت. در 18 سالگی به شوق فراگیری دانش اهل بیت علیه السلام به شهر نجف روی آورد. ایشان پس از فوت پدر به بصره بازگشت و به تبلیغ مذهب اهل بیت علیهم السلام از طریق تدریس، تألیف، امامت جماعت، وعظ و ارشاد مردم و مناظره با منحرفان پرداخته. اثرات تبلیغی این فقیه بزرگوار به جایی رسید که دشمنان و مخالفانش در حزب بعث عراق قصد کشتن ایشان و به آتش زدن خانه‌اش را داشتند که او به ناچار در سال 1350 هجری خورشیدی به کویت هجرت کرد. از این عالم مجاهد بیش از 40 اثر ارزشمند بر جای مانده است. آیت الله قزوینی سرانجام در 14 اردیبهشت سال 1373 هجری خورشیدی برابر با 23 ذی‌قعده 1414 هجری قمری در سن 77 سالگی رحلت کرد و در قم در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 14 اردیبهشت سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 4 می سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزارم.
بسیار سپاسگزاریم از شما که همچنان شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان هستید. در این لحظه تکرار گفتار فرهنگنامه پیشکش حضورتون میشه.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است. چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم با گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه در خدمت شما عزیزان قرار داریم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم. نظامی گنجینه ادبی فارسی و جایگاهی ویژه کتاب های مذهبی در میان خوانندگان جمهوری آذربایجان. و اینک عزیزان، مطلب را تحت عنوان نظامی گنجینه ادب فارسی تقدیم حضورتون میکنیم. حکیم ابو محمد الیاس، معروف به نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه ایرانی قرن ششم هجری قمری برابر با دوازدهم میلادی است. مورخین با استناد به اشعار و آثاری به یادگار مانده از وی، تولد او را بین سالهای 530 تا 540 برابر با 1135 تا 1145 میلادی تخمین زدند. نظامی در شهر گنجه که در آن روزگار جزوی خاک ایران محسوب می شد به دنیا آمد و پرورش یافت. در آن روزگار گنجه که در دو کرانه رودی گنجاچا یا خود گنجرود در شمال ایران واقع بود، کانون عمده رواج شعر و ادب فارسی محسوب می شد و شعر و شاعری با وجود شاعرانی بزرگ آن منطقه همچون خاقانی، فلکی شیروانی و ابوالاعلای گنجوی از رونق بسیار برخوردار بود و شاعرانی بزرگ همچون مهستی و نظامی با آثار و اشعار خود مجیب شده بودند که این شهر به صورتی یکی از پایگاه‌های مهم و بزرگی شعر فارسی جلوه کند. نظامی شاعری بلندپایی ایرانی حدود 70 سال در این شهر زندگی کرد و در حدود سال 599 هجری قمری در همین شهر درگذشت. بعدها بر سر قبرش زیره ساختند و خاک او زیارتگاه دوستدارانش شد و وقتی که گنجه جدید را در کنار گنجه قدیم ساختند و گنجه قدیم رو به ویرانی نهاد، مقبره نظامی در بیرون شهری جدید افتاد. اکنون در همان جا بنای ساختند که از شاهکارهای معماری ایرانی است. باید ذکر نمود نظامی در خانواده بازرگان دیده به جهان کشود و با فراغت خاطر سالهای کودکی را صرف درس و بحث کرد و با دانش‌های متداولی اصر خود آشنا شد و بخش عمده از سالهای نوجوانی و جوانی او صرف فراگیری علوم در محضر استادان عصر و تحصیل در مدارس آن روزگار شده است. غیر از ابیات پراکنده که از دیوان نظامی باقی مانده، تمام شهرت او برای 5 مثنوی مشهور است که از او به یادگار مانده و به عنوان 5 گنج یا خمسه نظامی شهرت دارد. این 5 مجموعه داستانی عبارتن از مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، 7 پیکر و اسکندرنامه است که اسکندرنامه خود شامل 2 بخش اقبالنامه و شرفنامه است. نظامی را میتوان به دلیل روانی کلام و شیوی شاعریش از ارکان شعر فارسی به شمار آورد. به همین دلیل همواره مورد ستایش شاعران و تذکر نویسان و محققان بعد از خود قرار گرفته است. شیوی شاعری نظامی پس از وی مورد نظری بسیاری از شاعران و سرآمدان شعر فارسی قرار گرفته است و حتی بسیار سعی کردند که مثنوی های مانند او بسرایند که از آن جمله میتوان بجامی، امیر خسرو دهلوی، خواجه کرمانی، وحشی بافقی و عرفی شیرازی اشاره کرد. در نظام تربیتی و آموزشی قدیم ایران، حکمت عبارت بود از فراگیری کلام و فلسفه و نظامی از این دو بهره کافی برده بود. تمامی آثاری به یادگار مانده از نظامی، خصوصا مخزن الاسرار او، اقبالنامه و مقدمه تمام مثنوی هایش نشان از حکمت دانی او دارد. به اعتقاد بیشتری محققان و پژوهشگران آثار نظامی، اشعاری به یادگار مانده از وی را نباید تنها از جنبه فنون شعری و هنری داستان سرایی بررسی کرد، چرا که او توانسته است در قالب داستان و با زبان خاص خود تمام آرا و نظریه های مختلف حکمی را بیان کند و در واقع با بیان این آرا به ارائه و تعلیم افکار و اعتقادات خود در میان خاص و عام بپردازد. آثار به یادگار مانده از نظامی که شامل 5 گنج و دیوان قصائد و غزلیاتش می شود، در 3 زمینه کلامی، اخلاقی و عرفانی قابل توجه و تأمل جدی است. حکمتی که در آثار او می بینیم همان حکمت ایرانی است که دنبالی حرکت فردوسی یا همان حکمت اشراقی است. نظامی توانسته است در قالب مثنوی ها و داستان های کوتاه و بلند خود رفتار نیک و زندگی متعالی را تعلیم بدهد. با نگاه به اشعار نظامی میبینیم که او با به نظم کشیدن قصه های گوناگون توانسته است چگونگی رفتار انسان را در ارتباط با هم نوعان خود، چی در زندگی فردی و چی در جامعه و زندگی جمعی، ترسیم کند و تعلیم بدهد. باید گفت نظامی را میتوان از جمله پیشروان جریان ادبی قرن 6 هجری قمری برابر با 12 میلادی به شمار آورد. تحولاتی که او در ساختار و زبان شعر فارسی به وجود آورده است بر هیچ پژوهشگر و اندیشمند پوشیده نیست. از نظر زبانی آنچه بیش از هر چیزی دیگر در شعر نظامی در خور اهمیت و توجه ویژه است، شعرش را غنا بخشیده، قدرتی فوق‌العاده او در حسن انتخاب واژه‌ها و ترکیب سازی اوست. واژه ها در شعر او هدفدار و بر اساس توانایی آنها در آراستگی ساختار زبان انتخاب شده است. آنچه سبب گسترش و انتشار کلام نظامی در بین مردم شده سادگی و روانی آن است و این سادگی و روانی در بین تمام منظومه های او به چشم می خورد. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و اینک ازان توجهتان را به یک گزارش جلب میکنیم. امروزه کتاب های مذهبی در جمهوری آذربایجان جایگاهی ویژه دارند. همکارمان آقای مهراب مرادوردی و شرح این موضوع.
علاقه و اشتیاق به مطالعه کتاب‌های مذهبی در جمهوری آذربایجان رو به افزایش است. با گذر از برخی کتاب فروشی‌های این کشور، کتب مذهبی حاصل تلاش چندین ساله شخصیت‌های مذهبی مشاهده می‌شوند. ترجمه شرح نهج البلاغه از جمله این کتاب‌هاست که به تازگی با تلاش دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمهوری آذربایجان چاپ و منتشر شده است.
یک شرح کاملی توسط حضرت آیت الله العظما آقای مکارم شیرازی منتشر شده است. ما دیدیم نیاز به منبع دارند و با دوستان، با مجموعه از دوستان مترجم شروع کردیم و در ظرف 2 سال 15 جلد کامل رو ترجمه کردیم، هم از حیث تاریخی و هم از حیث علمی و ادبی یک شرح بسیار کاملی است.
این کتاب در 1000 نسخه چاپ و همکنون در اختیار علاقمندان و استادان و دانشجویان رشته‌های الهیات قرار گرفته است.
کتاب‌های مذهبی علاقمندانی خوبی دارند. خیلی ها در انتظار چاپ شرح نهج البلاغه هستند.
نهج البلاغه کتاب مولای ما شیعیان است. درک این کتاب مهم نیازمند وجود شرحی کامل و مبسوط بود که شکر خدا صورت گرفته است.
ترجمه قرآن کریم و نهج البلاغه به زبان آذری، تألیف کتاب گرانقدر 14 جلدی با عنوان پیشوایان هدایت شامل شرح زندگی 14 معصوم علیهم السلام، ترجمه تفسیر المیزان، تفسیر نور و ترجمه تفسیر نمونه و چندین کتب دیگر از جمله کتاب‌هایی است که دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمهوری آذربایجان چاپ و منتشر کرده است. کتب مذهبی با توجه به اهمیتی که دارند با استقبال چشمگیر علاقمندان به معارف اسلامی در جمهوری آذربایجان مواجه شدند. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او، صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
ترانه دلی خیلی شاد کنم در مدیل خیل نشسته فریاد کنم
رزا 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 رزا
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بیده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
صبح شما پر از خیر و برکت و آرامش. در این لحظه تکرار گفتار راه رستگاری رو به اتفاق خواهیم شنید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار راه رستگاری از صدای خراسان، برنامه‌ای که هر هفته در روزهای یک شنبه و چهارشنبه پخش می شود. سپاس که برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردید و دعوت می کنیم در ادامه همراه بخش های این برنامه باشید. یاران همراه، موضوع این ساعتی گفتار راه رستگاری، برنامه ریزی برای ایجاد نظم و ثبات در زندگی شخصی است. برنامه ریزی یکی از رکنهای مهم در ایجاد شخصیت و تغییر رفتار و گفتار و اعمال هر شخص بودن می تواند. برای آگاهی بیشتر از اصل موضوع در ادامه گفتار راه رستگاری با ما همراه باشید. در امور تربیتی تصمیم گیری پی در پی برای عمل در آینده را برنامه ریزی می گویند. اما آثار و برکات برنامه ریزی از چی مطالب عبارت است؟ باید گفت که برنامه ریزی آثار بسیاری را در بر دارد که در ادامه برنامه به برخی از آنها اشاره می شود. در برنامه ریزی وظایف و کارها و فعالیتها با پیشبینی و دقت خردمندانه انتخاب می گردد. خواسته ها و نیازها با اولویت مورد توجه و گزینشی قرار می گیرد. بهداشت جسم و روح و میزان توانایی های هر یکی ما مورد توجه قرار می گیرد. از فرصت ها و امکانات بیشترین استفاده و بهره‌وری می شود. عادت های مفید ایجاد می شود و در نتیجه کارها و آسانی بیشتری انجام می گیرد. بهره‌وری بیشتر از عمر و توانایی ها به دست می آید. با انجام پی در پی و دراز مدت کارها و فعالیت ها آنها مفیدتر و محبوبتر می شوند. از فرسایش توان و پراکندگی و نگرانی و تشویش و سرگردانی پیشگیری می شود. ارزیابی، بررسی و پیگیری از شیوه انجام کار و پیشرفت آن ممکن می شود. این آثار رسیدن به اهداف تعریف شده را با استمداد از پروردگار متعال آسان و ممکن می کند. همونطور که در چندین مورد در قالب راه رستگاری بیان شد، شکلگیری شخصیت هر انسان از کودکی او سر می شود. بنابراین لازم است برنامه ریزی و ایجاد نظم و ترتیب در فرزندان خود را از زمان کودکی آنها آغاز نماییم و تلاش کنیم در این زمینه برنامه های خاص و ویژه را پیاده نماییم. دکتر سمیول حق رحیمی، کارشناس امور خانواده در افغانستان، پیرامون این موضوع مطالبی را بیان کرده است که بخش اول آن را در برنامه گذشته پیشکش شما عزیزان کرده بودیم.
چهارمین مسئله احترام نکردن به کودک است. بسیاری از خانواده های ما متاسفانه به کودکایشان احترام قائل نیستند. بسیاری از خانواده های ما به کودکشان گوش نمیگیره. بسیاری از خانواده های ما به کودکشان وقت نمیده. بسیاری از خانواده های ما، پدر و مادرای ما میان و کودکای خود را با کودکان دیگه مقایسه میکنند. اینا ما با باورمه ای که عامل بزرگی است که اعتماد به نفس کودک را آسیب میزنه و صدمه میزنه. ما باور دارم که اگر این عامل چیده شود، اعتماد به نفس کودک ما بلند میره و میتونه برای کودک ما مفید واقع شد. اما اجازه بدیم بیایم سری که چی کار بکنیم که روحی کودک ما، اعتماد به نفس کودک ما و جرأت کودک ما بالا بره و کودک ما از مشکل کمرویی نجات پیدا بکنه. اولین مورد توجه است. کودکان در کودکی و مرحله کودکیشان به توجه بسیار زیاد نیاز داره. به توجه والدین، به توجه مربیون، به توجه معلمین، به توجه بزرگایی که در خانواده است شدیدا نیاز داره و این توجه باید مبذول گردد. اگر این توجه صورت گیره، اگر ما از این قبیل توجه ها را انجام بدیم، کودک ما خود به خود اعتماد به نفسش بالا میره. دومین مورد سرکوب کردن است که در عامل گفتم. اگر کودکان بعد از این سرکوب نشن، بعد از این تشویق شوند، بعد از این ترغیب شوند، بعد از این تحسین شوند و ما از روش تحسین به جای سرکوب استفاده بکنیم، ما از روش مثبت تقویت مثبت استفاده بکنیم، این میتونه بر کودکای ما تأثیر خوبی بگذاره تا که منفی. تحسین در جمع نکته سومی است که من تصور میکنم بسیار زیاد کمک بکنه. لطفا کودکان خود را در جمع تشویق کنین و خصوص در مقابل دیگران. اگر کودک یکم در سن سال نوجوانی هم باشه، یعنی یکم به سن 7 سال و 9 سال و 10 سال و 12 سال باشه، بیش از حد میتونه برش کمک بکنه. او کودکانی که سنایشان بالا میره و زیادتر میشه و بالاتر میره، بسیار زیاد برشان مهم است که در جمع تشویق شود. خیلی زیاد میتونه برش مفید واقع شود و بسیار زیاد دوست داره کودکان که در جمع تشویق شود و در جمع برشان احترام گذاشته شود. چهارمین موردی که میتونه کمک بکنه مسخره کردن است. ما از همه از والدین، شما پدرها و مادرها، والدین، معلمین، مربیانی که در کودکستان هستین، خواهش میکنم که اگر واقعا میخواهیم کودکانتان، شاگردانتان، اولادای شما واقعا اعتماد به نفس داشته باشه، با جرأت باشه، با روحیه باشه، لطف کنین کودکان خود مسخره نکنین. مسخره کردن و تمسخر گرفتن یکی از عوامل است که کودکان را آسیب میزنه و این عامل سبب میشه که کودکان ما با جرأت، با روحیه بار نده و مشکلات خاص خودشان را در وقت خودشان داشته باشه متاسفانه. پنجمین مورد کاهش فشار درسی است. بسیاری از کودکان ما در مکاتب، در کودکستان ها، در کورس ها، حتی در مدارس و مسجد ها و امثال هم نهادهایی که برایشان آموزش میده، تعلیم میده، تربیت میده، اینا همه عامل میشه گاهی اوقات که فشار به درس به سر کودک زیاد شود. من کودکای را میشناسم، کودکای را هم دیدم، کودکای را هم مراجعه داشتم که 6 بجه 7 بجه میخواستن و تا 12 1 بجه مکتب میرفتن، بعد از او که به خانه میرسیدن تا 4 بجه و 3 بجه به کورس میرفتن و اینا. بعد معلم خانگی داشتن که از 5 بجه شروع میشد تا 8 بجه و اینا معلم خانگی که ازشان کار میکردن و اینا. بعد از او هم من نفهم که باز بعد از او چی کار میکردن، من کارخانگی مکتب باید اجرا میکردن. این کودک ها متاسفانه دیده شد که بسیار زیاد تنبل شد، بسیار زیاد پس ماند، بسیار زیاد آسیب خورد و بسیار با مشکلات مختلف روبرو شد.
برنامه راه راستگاری را از صدای خراسان دنبال میکنیم.
دوستان شنونده، شما میتوانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کودهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
کارشناسان امور تربیتی و روانشناسی ویژگی های یک برنامه ریزی خوب را اینگونه تعریف کردن. یک برنامه ریزی خوب دارای ویژگی های است که به برخی از آنها در ادامه راه رستگاری اشاره میکنیم. جهتگیری به سوی اهداف تعریف شده و تأمین اهداف رفتاری، فراگیری زمانمندی همه وظایف و فعالیت‌ها و نیازهای لازم بر اساس اولویت‌ها، هماهنگی و تناسب با توانایی‌ها و خواسته‌ها، رعایت بیشترین بهره‌وری و پوشش کامل زمان و تنوع و گوناگونی و توجه به نشاط و شادابی و تأمین بهداشت جسم و روح. اما برای تنظیم یک برنامه باید مراحلی را در نظر گرفت که عبارت از تا تعیین اهداف اصلی و فرعی، فهرست کردن خواسته ها و نیازهای لازم، فهرست کردن وظیفه ها و کارها و فعالیت های لازم برای رسیدن به اهداف، تعیین اولویت ها و ارزش گذاری فهرست های ذکر شده با امتیاز دادن به آنها از 1 تا 5، زمان سنجی برای هر یک از نیازها و فعالیت ها، چنیش مهمترین وظیفه ها و کارها و نیازها در ساعات شبانه روز و اوقات هفته و ماه و سال، اجرای آزمایشی برنامه و تصحیح و تکمیل آن پس از اجرای یک ماهه، ارزیابی پی در پی برنامه ها و موارد دیگر. عزیزان همراه، گفتار راه رستگاری را با صلوات بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش به پایان می‌بریم که این بزرگواران خود مصداق و نمونه بارز نظم و ترتیب و تدبیر و تدبر در روزگار خیش بوده و برای ما پیروانشان به عنوان یک سرمشق و الگو بوده و هستند. خداوند نگهدارتان.
محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خليل الله محمد. If only they came to realize bloodshed you despise.
از اینکه همچنان همراه ما هستید و شنونده گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید تا پایان بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. رسول اکرم بدون آنکه اهمیتی به پیش آمدها بدهد، با سرسختی عجیبی در مقابل قریش مقاومت می کرد و راه خیش را به سوی هدفهایی که داشت طی می کرد. از تحقیر و اهانت به بت‌ها و کوتاه خواندن عقل بت پرستان و نسبت گمراهی و زلالت دادن به پدران و اجداد آنها دریغ نمی کرد. اکابر قریش به تنگ آمدند، مطلب را با ابو طالب در میان گذاشتند و از او خواهش کردند یا شخصاً جلوی برادرزادش را بگیرد یا آن که بگذارد قریش مستقیماً از جلوی او بیرون آیند. ابو طالب با زبان نرم هر طور بود قریش را ساکت کرد تا کار تدریجاً بالا گرفت و برای قریشیان دیگر قابل تحمل نبود. بنابراین تصمیم گرفتند بار دیگر با ابو طالب در این موضوع صحبت کنند و این مرتبه جدیتر و مصممتر با او سخن بگویند. رؤسا و اکابر قریش نزد ابو طالب آمدند و گفتند ما از تو خواهش کردیم که جلوی برادرزادت را بگیری و نگرفتی. ما به خاطر پیرمردی و احترام تو قبل از آن که مطلب را با تو در میان بگذاریم معترض اون نشدیم، ولی دیگر تحمل نخواهیم کرد که او بر خدایان ما عیب بگیرد و بر عقل‌های ما بخندد و به پدران ما نسبت زلالت و گمراهی بدهد. این دفعه برای اتمام حجت آمده ایم. اگر جلوی برادرزادت را نگیری، ما دیگر بیش از این رعایت احترام و پیرمردی تو را نمی کنیم و با تو و او هر دو وارد جنگ می شویم تا یک طرف از پا در آید. این التیماتوم صریح ابو طالب را بسی ناراحت کرد. این بود که کسی نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد و موضوع را با او در میان گذاشت و گفت: حالا که کار به اینجا کشیده، سکوت کن که من و تو هر دو در خطر هستیم. رسول اکرم احساس کرد التیماتوم قریش در ابو طالب تأثیر کرده. در جواب ابو طالب جمله‌ای گفت که همه سخنان قریش را از یاد ابو طالب برد. فرمود: عمو جان، همینقدر بگویم که اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ من بگذارند که دست از دعوت و فعالیت خود بردارم، هرگز بر نخواهم داشت تا خداوند دین خود را آشکار کند یا آنکه خودم جان بر سر این کار بگذارم. این جمله را گفت و اشکهایش ریخت و از پیش ابو طالب حرکت کرد. چند قدمی بیشتر نرفته بود که به دستور ابو طالب برگشت. ابو طالب گفت: حالا که این طور است، پس هر طور که خودت می دانی عمل کن. به خدا قسم تا آخرین نفس از تو دفاع خواهم کرد. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری نماز عید سعید فطر در ایران و دیگر کشورهای اسلامی. اجرای 103% پرداخت مالیات و بودجه حکومت تاجیکستان در 3 ماه نخست سال جاری. و تاکید سید ابراهیم رئیسی بر سرعت بخشیدن در روند گسترش روابط ایران و ترکمنستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، اینجا خواستیم هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. نماز عید سعید فطر به امامت حضرت اسلام و المسلمین کاظم صدیقی خطیب موقت نماز جمعه تهران با حضور گسترده مردم در دانشگاه تهران اقامت شد. همچنین نماز عید سعید فطر در حرم مطهر رضوی در مشهد و شهرهای دیگر از جمله در بیش از 1300 مکانهای متبرکه ایران نیز اقامه شد. نماز عید سعید فطر پس از 2 سال وقفه به دلیل گسترش ویروس کرونا در دانشگاه تهران اقامه گشت. در بعضی از کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی، ترکیه، مصر، قطر، کویت، فلسطین، کشورهای روسیه مرکزی و روسیه روز دوشنبه و در بعضی دیگر کشورهای اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و عراق روز سه‌شنبه عید سعید فطر اعلام شد. با شکرانه یک ماه توفیق روزداری و عبادت این پروردگار، نماز عید سعید فطر در جوار حرم مطهر حضرت زینب سلام الله علیها در دمشق برگزار شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان عصام هلالی از دمشق جلب میکنیم.
به شکرانه یک ماه توفیق روزداری و عبادت پروردگار، نماز عید فطر در جوار حرم مطهر حضرت زینب کبری سلام الله علیها برگزار شد.
این عید سعید را به عموم امت اسلام تبریک میگویم.
نماینده مقام معظم رهبری در سوریه در خطبه های نماز عید سعید فطر حضور گسترده مردم را بیانگر وحدت و یک پارچگی امت اسلامی برشمرد.
نماز عید فطر امسال نماز پیروزی است که به برکت خون شهیدان محور مقاومت در این بقعه شریفه برگزار می شود.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه هم که برای اقامه نماز عید به محله المیدان در مرکز شهر دمشق رفت تا اعلام کند در سایه انسجام و همدلی مردم سوریه مرحله بحران 10 ساله را پشت سر گذاشت.
از خداوند منان مسئلت داریم که امسال را سال پیروزی نهایی بر تروریست ها قرار دهد.
امسال آیین نماز عید در سوریه حال و هوای پیروزی و امید به آینده در پی داشت.
وقد حققت آمالها في الانتصار.
در سایه رشادت شیر مردان مقاومت رژیم صهیونیستی را شکست خواهیم داد و نماز عید را سال آینده در مسجد الاقصا و به امامت امام خامنه‌ای برگزار خواهیم کرد.
عید سعید فطر عید ملی مذهبی مردم سوریه است. آنان پس از اقامه نماز عید به زیارت شهدا و رفتگان می روند و پس از آن دید و بازدید ها برای تبریک این عید میان خانواده ها شروع می شود. عصام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، ریف دمشق.
پس از 2 سال وقفه به علت گسترش ویروس کرونا در نقاط مختلفی، سومین کشور پر جمعیت مسلمان جهان یعنی هندوستان نماز عید سعید فطر با جماعت اقامه شد. در این زمینه توجه فرمایید به گزارش حسن عبدالملکی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
در داخل مسجد صفهای منظم و طولانی پشت سر هم تشکیل شده بود.
2 سال هم لوگ بہت پریشان تھے.
از اینکه پس از 2 سال نماز عید به جماعت و با شکوه در این مکان اقامه شد بسیار خوشحالم.
نه تنها در محبته و شبستان، بلکه پشت بام‌ها و خیابان‌های اطراف هم مملو از جمعیت بود. مجموعه رنگی از پیراهن‌های رنگارنگ در حیات مسجد صحنه‌های زیبایی ایجاد کرده بود.
مسلم فستیوال دیر از تو فستیوالز هیر.
جشنواره بزرگ مسلمانان است که پس از 1 ماه روزه‌داری آن را برگزار می‌کنند. این هدیه خداوند به بندگانش است.
صبح عید فطر 1401 هجری شمسی چند دقیقه از جای جای کشور بزرگ هند این صدا به گوش می‌رسد. پس از پایان نماز اولین کاری که نمازگزاران می‌کنند تبریک عید و در آغوش گرفتن یکدیگر است.
عید کا پیغام خوشی کا پیغام ہے.
پیام عید فطر مسلمانان آرزوی شادی، امنیت و سلامتی برای همه مردم جهان به ویژه هندو مذهبان، سیخ‌ها، مسیحیان و دیگر پیروان ادیان است. بیش از 1000 سال است مسلمانان هند این نماز عید را این چنین با شکوه برگزار می‌کنند و نسل آینده هم این صحنه‌ها را خوب می‌بیند. پس از 2 سال وقفه در برپای این نماز با شکوه به علت شیوع کرونا، امروز دوباره مساجد هند از جمله مسجد جامع دهلی شاهد اقامه نماز عید فطر بود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
کمیته دولتی مالیات تاجیکستان اعلام کرد که در 3 ماه نخست سال جاری به بودجه حکومت این کشور 3 میلیارد و 500 میلیون سومانی مالیات پرداخت شد که اجرای 103% برنامه را تامین میکند. کمیته دولتی مالی تاجیکستان در این گزارش تاکید کرده است که در 3 ماه نخست سال جاری 3 میلیارد و 500 میلیون سومانی مالیات به بودجه حکومت این کشور پرداخت شده است که 114 میلیون سومانی بیشتر از برنامه تعیین شده میباشد. در این مدت برنامه پرداخت مالیات در ولایت بدخشان 106.3%، ولایت سغد 106%، ولایت ختلان 101.8%، شهر دوشنبه 101% و ناحیه های مرکزی تاجیکستان 102.6% اجرا شده است. همچنین با مبلغ 375 میلیون سومانی فرار مالیاتی در 3 ماه نخست امسال افشا و این منابع به بودجه حکومت تاجیکستان پرداخت شده است. سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان اعلام کرد که در یک ماه و سه روز از آغاز جذب جوانان به خدمت در نیروهای مسلح این کشور این برنامه 70% اجرا شده است. سرهنگ فریدونی محمد علی زاده از خانگی وزارت دفاع تاجیکستان گفت که 20 شهر و ناحیه‌های تاجیکستان برنامه بهاره اعزام جوانان به خدمت نظام وظیفه را به طور کامل اجرا کردند. از سوی دیگر در تاجیکستان قانون بازخرد خدمت ضربازی نیز اجرا شده است. از اول ماه اپریل سال جاری جذب جوانان برای خدمت در نیروهای مسلح تاجیکستان آغاز شد که اکنون بر اساس قانون جدید داوطلبان می توانند با پرداخت مبلغ 26,880 سومانی کارت معافیت دریافت کنند. این افراد با وارد نمودن این مبلغ به شماره حساب وزارت دفاع تاجیکستان پس از آموزش های یک ماهی نظامی به عنوان سربازان ذخیره نیروهای مسلح این کشور کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت میکنند. اما افراد معاف شده از خدمت نمی توانند در آینده در نهادهای انتظامی دفاعی امنیتی و دادگستری تاجیکستان استخدام شوند. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران بر سرعت بخشیدن در روند گسترش مناسبت های ایران و ترکمنستان تاکید کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان با تبریک فرارسیدن عید سعید فطر به وی و مردم کشورش گفت با تدبیرهای رئیس جمهوری قبلی ترکمنستان تعاملات تهران و اشخاباد در عرصه‌های مختلف از جمله همکاری‌های گازی، ترانزیتی و راه آهن پیشرفت خوبی داشته و یقین دارم در دوره پیشرو نیز این روند با مدیریت جناب عالی از سرعت بیشتری برخوردار خواهد شد. سردار محمد رئیس جمهوری ترکمنستان در این گفتگوی تلفنی ضمن تبریک عید سعید فطر به رئیس جمهوری اسلامی و مردم ایران با اشاره به فرارسیدن سیومین سال برقرار روابط دیپلماتیک میان دو کشور گفت ترکمنستان علاقمند است با توجه به ظرفیت های گوناگون و زیادی موجود همه تلاش خود را برای سرعت بخشیدن در روند بالا بردن سطح تعاملات دو جانبه به کار بگیرد و قطعا فعال بودن کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری های اقتصادی یاری زیاد به تحقق این هدف ها خواهد کرد. اتاق ایران از برگزاری مجمع اقتصادی اوراسیا با حضور بخش خصوصی ایران خبر داد. مجمع شورای عالی اقتصادی اوراسیا با حضور بخش خصوصی ایران برای نخستین بار و با حضور بخش خصوصی دیگر کشورهای عضو این نهاد همکاری منطقه‌ای 26-27 ماه می سال جاری 2023 در بیشکک پایتخت جمهوری قرقیزستان برگزار می شود. بر اساس اعلام معاونت بین المللی اتاق ایران، نشست شورای عالی اقتصادی اوراسیا و مجمع اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه به صورت هم زمان در قرقیزستان برگزار خواهد شد که سیاستگذاری و تصمیم گیری درباره حضور و مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی کشورها در این نشست به اتاق ایران سپرده شده است. بر اساس این گزارش شورای عالی اقتصادی اوراسیا جنبه مشورتی دارد و تصمیمات آن در حوزه اقتصاد راه و نقلیات منطقه بسیار اثرگذار می باشد و با برنامه ریزی صورت گرفته مقرر شده است که در این نشست برای برگزاری نمایشگاه مشترک در منطقه به ویژه ایران ایجاد صندوق یک پارچه سازی اوراسیا و سازوکار مالی آن راه اندازی ساختار الکترونیکی مشترک و ایجاد شرکت های مشترک تعاونی تصمیم گیری شود. همچنین با توجه به امکان حضور تشکل های بخش خصوصی در این نشست می توان از این فرصت برای شبکه سازی تشکلی، ظرفیت سازی و کسب اطلاعات از بازارهای کشورهای عضو استفاده کرد. شورای عالی اقتصادی اوراسیا با حضور مقامات دولتی کشورهای عضو هر 6 ماه یک بار برگزار می شود و برای نخستین بار قرار است مجمع اقتصادی با حضور بخش خصوصی کشورهای عضو به صورت همزمان برگزار گردد. رئیس اینستیتوت پاستور ایران گفت واکسن پاستورکوواک توانایی مقابله همزمان با چندین انواع جهش یافته ویروس کرونا را دارد. دکتر علیرضا بکلری در این باره گفت
تولید این واکسن در اینستیتوت پاستور ایران 5 میلیون دوز در ماه است که تاکنون بیش از 14 میلیون دوز تولید و تحویل وزارت بهداشت شده و حدود 3 میلیون دوز هم در انبارهامون موجوده که اگر بسیار لازم باشه میتونیم تقدیم وزارت بهداشت بکنیم.
هشدارهای اخیر یحیی سینوار رهبر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس بر رژیم اشغالگر صهیونیستی بار دیگر بر وحشت صهیونیست‌ها از اراده و قدرت مقاومت اسلامی افسوده است. سینوار در سخنان خود بار دیگر به عدد 1111 اشاره کرد که مربوط به تعداد موشک‌هایی است که در هر گونه رویارویی آینده جنبش مقاومت با رژیم اشغالگر صهیونیستی قلمرو این رژیم را هدف قرار خواهد داد.
اگر سران رژیم صهیونیستی و افرادگرایان حامی آنها بخواهند نبرد را به نبردی دینی تبدیل کنند، ما برای مقابله با آن آمادگی داریم و ورود به این چالش را پذیرفته ایم.
این اظهارات آتشی به پا کرد و ساختار رژیم اشغالگر را به لرزه درآورد. تحلیلگران و رسانه‌های صهیونیستی بلافاصله پس از آن صریحاً ترور یحیی سنوار را خواستار شدند. اما در محافل فلسطینی ناظران معتقدند اظهارات اخیر سنوار شجاعانه بود و نشان می‌دهد مقاومت در مرحله تثبیت قدرت و آمادگی برای تقابل است.
سخنرانی یحیی سنوار بیانگر موضوع ملی فلسطین است که تاکید می کند قدس و مسجد الاقصی خط قرمز بوده و مسئولیت هر گونه تعرض به آن به عهده رژیم صهیونیستی است.
اظهارات برادرمان یحیی سنوار واضح بود و روحیه ما جوانان را تقویت کرد، مبنی بر اینکه تا آزادسازی قدس فقط چند قدم باقی مانده است.
رهبر جنبش حماس بار دیگر به عدد 1111 اشاره کرد که مربوط به تعداد موشک‌هایی است که در هر گونه تقابل آتی با رژیم اشغالگر قلمرو این رژیم را هدف قرار خواهد داد. وی اصابت این موشک‌ها به قلمرو رژیم اشغالگر را سلسله حملات موشکی در آینده و نماد وحدت مقاومت فلسطین دانست که رژیم اشغالگر را بیش از هر چیز دیگری دچار وحشت می‌کند. حمل خطاب السنوار
الكثير من الرسائل ابرزها الاحتلال الاسرائيلي اسرائيل سنوار حامل پیام‌های متعددی است که مهمترین آن برای رژیم اشغالگر اسرائیل بود. ما از جمهوری اسلامی ایران و در رأس آن رهبر معظم تا رئیس جمهور و دولت و فرمانده سپاه پاسداران و همه مردم ایران که در حمایت از قدس راهپیمایی کردند قدردانی می‌کنیم.
همه گروه های فلسطینی قدردان جمهوری اسلامی به ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی هستند که از مقاومت حمایت و پشتیبانی کرد و صنعت سلاح آن را توسعه داد.
سخن گفتن از محور قدس و هماهنگی با آن برای شکست محاصره غزه بدون اشاره به جزئیات باب پیشگویی ها را درباره وقوع حادثه مهم باز می گذارد که ممکن است غزه به زودی شاهد آن باشد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم فوتبال 7 نفره ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان برابر تیم آمریکا با تساوی دست یافت. تیم ملی فوتبال 7 نفره ایران روز سه‌شنبه در ورزشگاه سالو اسپانیا در نخستین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی جهان 2022 با مساف تیم آمریکا رفت که در این دیدار با نتیجه تساوی 2-2 به پایان رسید. عباس ترابی ملی پوش تیم ایران در دقایق 12:58 این بازی گل‌های ایران را به ثمر رساند. ملی پوشان ایران در دومین دیدار خود به مساف تیم استرالیا می روند. مهدی طارمی در رده ششمین برترین گلزن فوتبال جهان قرار گرفت. فدراسیون بین المللی آمار و تاریخ فوتبال مهدی طارمی را در جمع برترین گلزنان فوتبال جهان در سال 2022 قرار داد. ستاره تیم ملی ایران و باشگاه پورتو پرتغالیا با 16 گل در رده ششم جدول قرار دارد و کریم بنزما و کلین امباپه با 22 گل در صدر این جدول ایستادند. مهدی طارمی در این فصل توانسته است با آمار بسیار خوب خود نظر بسیار از کارشناسان فوتبال را جلب کند. تیم فوتبال پورتو در هفته 32 رقابت های لیگ پرتغالیا در خانه با مساف ویزلا رفت و در نهایت با نتیجه پرگل 4-2 با پیروزی دست یافت. مهدی طارمی با ثمر رساندن 2 گل بهترین گلزن میدان نام گرفت. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان گرامی، در ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت اکنون توجه شما را به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی جلب میکنیم که در آن موضوع ترس رژیم صهیونیستی از راهبردهای جدید مقاومت فلسطین مورد بررسی قرار گرفته است.
با گذشت چند روز از سخنان آتشین یحیی از سنوار از رهبران حماس در غزه، این سخنان که در آن راهبردهای جدید حماس و گروه های مقاومت فلسطینی رونمایی و تشریح و تبیین شد، نگرانی های گسترده در میان جامعه و سران اسرائیلی ایجاد کرده است. با وجود گذشت چند روز از سخنان آتشین یحیی از سنوار از رهبران حماس در غزه که به مناسبت روز جهانی قدس انجام شد، بازتاب این سخنان همچنان ادامه دارد. این سخنان که در آن راهبردهای جدید حماس و گروه های مقاومت فلسطینی رونمایی و تشریح و تبیین شد، نگرانی های گسترده در میان جامعه اسرائیلی ایجاد کرده است. این راهبردها به قدرت بازدارندگی حماس و محور مقاومت در ابعاد مختلف عمق و گسترش می دهد و در عین حال پول های جدید را برای تقویت وحدت داخلی فلسطینی ها برقرار می سازد. یکی از این راهبردها برقراری خط دریایی از و با غزه برای شکستن محاصره اقتصادی این منطقه است که طی چند سال گذشته بیش از 2 میلیون فلسطینی در آن گرفتار شده و آن را به یک زندان بزرگ در جهان تبدیل کرده است. در این مدت ارتباط مردم غزه با جهان خارج به واسطه مصر و رژیم صهیونیستی و یا از طریق تونل ها صورت می گرفت و اکنون گروه های مقاومت به رهبری حماس تصمیم گرفتند که یک خط دریایی را با تکیه به توان موشکی و پهپادی خود باز کنند. این مسئله رژیم صهیونیستی را در برابر انتخاب دشوار قرار می دهد، زیرا اگر به این معادله جدید تن دهد، در این صورت هم نتایج تلاش های چند سال گذشته در اعمال محاصره بر غزه برباد می رود و هم اینکه گروه های مقاومت این امکان را پیدا می کنند که بیش از پیش به تقویت قدرت و توان بازدارندگی خود بپردازند و اگر چنانچه در برابر معادله جدید ایجاد خط دریایی مقاومت کند و یا با آن مقابله کند، در این صورت باید خطر ورود به یک جنگ فراگیر را به جان بخرد. حالان که دولت ائتلافی بنت طی ماه‌های اخیر بخصوص از زمان تشدید درگیری‌ها در قدس نهایت تلاش خود را به کار گرفته است تا با استفاده از میانجی‌های مختلف پیش راه جنگ را بگیرد. هم‌اکنون رژیم صهیونیستی با بستن گذرگاه‌ها بروی مردم غزه فشار بالای مردم و مقاومت وارد می‌کند. در این باره آقای دکتر حسین اکبری، کارشناس مسائل منطقه، چنین اظهاری نظر کرد.
این امر طبیعی است و همواره هم تکرار شده، برای اولین بار نیست. بستن راههای منتهی به غزه و حتی کرانه باختری و هم راههای منتهی به کرانه باختری و هم بستن برای که فشار مضاعفی روی مردم داشته باشه. اونا الان نگران این اقداماتی هستن که روزو داره اتفاق میفته. مثلا امروز که نماز عید فطر رو در مسجد اقصی مردم برپا کردن، خب اونها داشتن پیش گیری میکردن از یک تجمع بزرگی که حالا مشخصا حماس هشدار داده که اگر این صهیونیستی بخواد فشار بیاره، میتونه تبدیل بشه به یک حرکت گسترده مردمی. انتفاضه سوم ممکنه شروع بشه و این انتفاضه سوم انتفاضه خواهد بود که میتونه رژیم رو وادار به یک واکنش سخت بکنه و حتی بعضا تصور بر اینه که این بار با هر دفعات قبل متفاوت خواهد بود. علتش هم اینه که اگر دفعات قبل انتفاضه فقط در یک جغرافیا در یک منطقه رخ میداد، امسال قطعا اگر انتفاضه آغاز بشه هم در غزه هم در کرانه باختری و هم در منطقه 48 میتونه فشار مضاعفی رو بر رژیم بیاره و شاید بر اولین بار تو تاریخ که ما شاهد این هستیم که یک انسجام بی سابقه ای در بین مردم فلسطین و گروه های مقاومت وجود داره و این موجب نگرانی شدید رژیم شده که در مقابل این شرایطی که او برای خودش تهدید احساس میکنه سعی میکنه واکنش‌هایی رو نشون بده که یکی از اونها بستن راه‌های ورودی به منطقه غزه و کرانه باختری.
دومین راهبرد جدید حماس در پیشگیری از تعرضات مکرر صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی، اقدام متقابل در حمله به کنست‌ها در داخل و خارجی سرزمین‌های اشغالی است که خطر جنگ مذهبی و دینی را به همراه دارد. در واقع حماس و گروه‌های مقاومت نمی‌خواهند شروع کننده این حرکت باشند، اما در عین حال نمی‌خواهند از کارکردهای بازدارنده آن محروم بمانند. با توجه به اینکه تعرضات صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی سال به سال گسترده‌تر و سازمان‌یافته‌تر می‌شوند و تعداد معترضین از یک نفر در سال 2000 به بیش از 26000 نفر در سال 2021 رسیده است، از این رو آنها برای ایجاد بازدارندگی در برابر این تعرضات چاره کار را در مقابله به مثل جستجو میکنند. تجربه های گذشته بیانگر این بود که تا قبل از دستیابی حزب الله و گروه های مقاومت فلسطینی به قدرت بازدارندگی موشکی در هدف قرار دادن تل اویو، این رژیم گاه و بیگاه به هر بهانه جزئی از بیروت و غزه را موردی هدف حملات هوایی قرار میداد، اما پس از آن که متوجه شد در برابر حمله و تعرض پاسخ متقابل را دریافت خواهد کرد، با تجدید رفتار دست زد و همین تجربه فلسطینی ها را بران داشته که برای جلوگیری از تعرضات مکرر شهرک نشینان به مسجد الاقصی توسل به اقدام متقابل را در دستور کار خود قرار دهند. سومین راهبرد این است که استفاده از ظرفیت‌های داخلی فلسطینی‌های ساکن سرزمین‌های سال 1948 موسوم به اسرائیل به حد اکثر برسد و در کنار استفاده از ظرفیت‌های مردمی حتی از احزاب و تشکیلات سیاسی اعراب ساکن فلسطینی اشغالی استفاده شود. و در این راستا یحیی از سینوار از منصور عباس رئیس فهرست مشترک عربی که 4 نماینده در کابینه ائتلافی بنت دارد خواسته است این ائتلاف را در اعتراض به تعرضات صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی ترک کند که این امر به فروپاشی دولت بنت می انجامد، چرا که دولت ائتلافی بنت با خروج یک نماینده راستگرا در لبه پرتگاه قرار گرفته، یعنی 60 نماینده موافق در برابر 60 نماینده مخالف قرار گرفته و خروج حتی یک نفر می تواند دولت ائتلافی لپید بنت را به شکست بکشاند. و اما چهارمین راهبرد این است که حماس راهبرد جدیدی را برای برقراری و تقویت اتحاد داخلی در پیش گرفته و در این راستا اعلام کرده که در جنگ آینده 1111 موشک به یادبود یاسر عرفات رهبری فقید فتح به اسرائیل و تل اویو شلیک خواهد کرد و این نشان می‌دهد که حماس در تلاش است توانی همه فلسطینی ها را صرف نظر از گرایشات سیاسی آنها زیر بیرق نجات مسجد الاقصی متحد سازد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. برگزاری نماز عید سعید فطر در ایران و دیگر کشورهای اسلامی، اجرای 103% پرداخت مالیات با بودجه حکومت تاجیکستان در 3 ماه نخست سال جاری، و تاکید سید ابراهیم رئیسی بر سرعت بخشیدن در روند گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان.
شنوندگان عزیز، قبل از خداحافظی با شما در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، راه ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را برای شما در این لحظه یادآوری میکنیم. شما میتوانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از رویداد و تحولات روز تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان و روی دو صفحه جداگانه این سامانه اینترنتی با خط فارسی و کریلی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات خود را درباره بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که در دو صفحه جداگانه در صفحه اینترنتی این رادیو قرار می گیرد برای ما بفرستید که ما هنگام تهیه بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات و انتقادات شما شنوندگان گرامی استقبال و استفاده خواهیم کرد. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از آغازین لحظات برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی همراه ما بودید. سپاسگزارم. بهترین ها رو براتون آرزومندم. روز بخیر. خدا نگهدار.
والله که شهر بیتون مرا حبس نشود.